درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز 9 مهر، 30 سپتامبر 2024 و این 12th گزارش اپوزیتیه که تقدیمتون میشه. در ابتدا میخوام دو تا اشتباهی در گزارش اپوزیتی 11 انجام شد اونا رو تصحیح کنم و بعد بریم به سراغ اخبار این هفته، اخبار امروز. یعنی دو سه روز تو این روزا همین جوری داره اتفاقات عجیب و غریبی میفته که همش خبریه، خبرایی که نمیشه ازش چشم پوشی کرد. به شما به نظر من خبرای مهمی هست و همین جوری داره اخبار بیشتر میشه. در برنامه گذشته مخصوصا در منطقه ما، در منطقه خاورمیانه، در اطراف ایران عزیز ما، داره اتفاقات خیلی مهمی میفته که به ما مربوطه. برنامه 2 روز پیش ویدیوی من اینجا نشون دادم و راجع به اخبار آمریکا بود و این آقای PDD که یک رپر آمریکایی هست. من این ویدیو رو نشوندم، گفتم این PDD کنار کامالا هریس که PDD نیست، من اشتباه کردم و شخص دیگه ای هست. اون چیزی که مهم بود این بود که آقای PDD که الان با اتهامات قاچاق انسان و روابط جنسی نامشروع با کودکان همچین اتهاماتی مواجه هست، متوجهش هست و این اتهامات بسیار سنگینی هست. این اتهامات ایشون رسماً از خانم کامالا هریس طرفداری کرده و حمایت کرده. حالا به هر حال داستان اینه، این ویدیو ویدیوی شما کامالا هریس نیست، شخص دیگه ای با کامالا هریس. همین خواستم اینو تصحیح بکنم. و در ضمن یه مشکل فنی پیش اومده بود، یعنی اشتباه فنی از طرف من بود که حالا آخر برنامه توضیح میدم بهتون که چرا این مشکلات به وجود میاد. عرضم به خدمتون که این ویدیو ویدیویی بود که من نشون دادم و بعد روش صحبت میکردم که صدای من نیمد. این آقای محمد علی الحسینی هستش که در یک بر شبکه العربیه میاد میگه که یک روز قبل از کشته شدن نصرالله میاد میگه که نصرالله فروخته شده توسط جمهوری اسلامی، توسط دولت جمهوری اسلامی، حالا میگه دولت ایران ولی دولت جمهوری اسلامی دیگه، توسط جمهوری اسلامی فروخته شده. و حالا این صحبت های خودش رو هم گوش بدیم. دیگه اینو گوش بدیم. هم
حتی اقول لک اجمع شملک وعهد عهدک واكتب وصیتک فمن اشتراک باعك اليوم ولو تعلم ماذا قالت إيران عنك وماذا أوصلت من معلومات وماذا أرادت مقابل رأسك لانقلبت المعادلة.
طيب.
ولكن من الليلة اعلم بأنك أنت أصبحت اليوم الهدف الأول. لذلك اكتب.
میگه که وصیتتو بنویس، شیخ حسن اینا تو رو فروختن و تو رو میکشنت. خب راست هم میگفت، فردا شیخ حسن نصرالله کشته شد و چه جورم کشته شد؟ به همراه آقای عباس نیلفروشان، یکی از فرماندهان برجسته سپاه قدس، ایشون کشته شدن با وسیله بمب‌های سنگرشکن که چرس کنیم از که 20 متر زمین رو شکافتن، رفتن پایین و اون زیر ایشون رو مدفون کردن به همراه یارانشون. فکر نمی کردن اصلا تا اینجا، این فکر می کردن در عمق 20 متری امن هستن. حالا کسانی که فکر می کنن که می تونن برن زیر زمین قایم بشن، دیگه حالا این یه درس عبرتی براشون، هیچ جا نمی تونن قایم بشن. این هم ماله، یعنی بمب هایی هست، حالا دو تا از این بمب ها بندازن دیگه تا کجا می تونن بره پایین. به هر حال این به نظر من خبر مهمی بود و این گفتمان و صحبتیه که داره به در محافل لبنانی انجام میشه. یعنی این که دیگه تئوری توته و نمیدونم اینا میگن و اونا میگن، خود لبنانی‌ها دارن اینجوری فکر میکنن. حالا درست فکر میکنن غلط فکر میکنن بحث دیگه ایه، ولی اونها الان لبنانی هایی که طرفدار جمهوری اسلامی بودن، لبنانی هایی که بازوی جمهوری اسلامی بودن در لبنان، حمایت های مالی زیادی هم می شدن و الان اینجوری دارن فکر می کنن که جمهوری اسلامی اونها رو معامله کرده با اسرائیل و آمریکا، که از نظر من تا حدودی درسته، تا حدودی، یعنی مطلق نیست چیزی، ولی به نوعی میتونه این کار بکنه. دیدم که یه جای گزارشی فکرم ایران اینترنشنال کار کرده بود که میگفتن که بله، خب یه جاسوس ایرانی این مثلا اطلاعاتی که حسن نصرالله کجا هست و به اسرائیلی داده. اولا اون جاسوس ایرانی نیست، جاسوس جمهوری اسلامیه. بعدم بالاخره پس میرسیم به جمهوری اسلامی، یعنی حالا چه بگین جاسوس بوده چه بگین همکاری کرده، به الان میرسه به جمهوری اسلامی. اینی که چجوری یه جاسوس اسرائیل بغل دست حسن نصرالله، خب این بالاخره بعد یه جوری تاییدیه بگیره حسن نصرالله دیگه، و بعد چجوری مثلا این واقعا سیستم اطلاعاتی اسرائیل انقدر نفوذ کرده داخل جمهوری اسلامی که تونسته جاسوس بکاره بغل دست حسن نصرالله، خب چرا تو این 30-40 سال گذشته این کار نکرد؟ یعنی اینا که همیشه دشمن اسرائیل بودن، همیشه به اسرائیل صدمه میزدن، آسیب میرسوندن، چی شده که الان اینجوری دارن؟ اونور حماس زدن، هانیه رو کشتن، خود غزه رو با خاک یکسان کردن، تمام اون قسمت هایی که میگفتن اونا بمب و موشک و راکتشون رو قایم میکنن، تونل ها به اصطلاح، تونل هایی که ازش یواشکی سلاح می آوردن توی لبنان، اینا هم از بین رفت. خب قبلا هم سلاحش بود هم تکنولوژیش بود، ولی انجام نمی شد این کارا. چی شده که الان داره انجام میشه؟ یعنی توی این چند ماه که اضافه به کشفیات عجیب غریب نظامی نرسیدن، اطلاعات در دست بوده، تصمیم و اراده‌ای برای از بین بردن حماس و حزب الله به نظر من نبوده، و الان یه تصمیم گیری، یعنی یه تغییر تصمیم گیری از یه جای خیلی بالاتر شده که داریم ما روی سطح زمین میبینیم که این اثر این تصمیم گیری، اثر این تغییر روش، تغییر استراتژی رو داریم میبینیم. آقای عباس نیلفروشان هم این ویدیو هم من در ضمن دیروز دو روز پیش گذاشتم و خب صحبتهای خودم روش قطع شد. ایشون توی اون ویدیویی که اون کنار سمت راست میبینین داره تهدید میکنه مردم ایران رو و میگه که برای به وقوع پیوستن انقلاب، حالا میگه انقلاب مخملی در ایران، بعد از دریای خون عبور کنید. دریای خونه که دریای خون هموطنان خوش ایرانی ها، و این یه همچین آدم بیماریه، یک بچه شیعه ای که ببخشید یک بچه شیعه ای که یک بچه شیعه‌ای که واقعا هیچ عرقی به ایران، نه فقط به ایران، حتی به خانواده خودش هم نداره. حالا یه تیکه از صحبتاشو میذاریم، این تازه منتشر شده از اینکه این آدم، ایشون در ضمن خیلی فعال بوده طبق اخباری که الان منتشر میشه در سرکوب خیزش مهسا امینی، همین خیزش دو سال پیش که چشم جوانان ما رو کور کردن، عده زیادی از شجاعان ایران رو کشتن یا اعدام کردن، به زندان انداختن به جرم این که میخوان آزاد زندگی کنن، به جرم این که میگن بعضی زنها ارزش داشته باشن، ارزش برابر داشته باشن با مردان مثلا، و به این جرم ها، یعنی به جرم داشتن زندگی آزاد، به جرم داشتن آرزو برای آینده، بتونن هدف داشته باشن، بخوان توی جامعه با فرصت‌های برابر زندگی کنن، آسان زندگی کنن، راحت زندگی کنن، به جرم این خواست‌ها کشته شدن جوانان ما. از توی دبیرستان‌ها دیدیم که توی مدرسه‌ها چجوری حمله شیمیایی کردن به مدرسه‌های دخترانه بعد از حدود مثلا 6-7 ماه بعد از اینکه این خیزش شروع شد، و چه اتفاقات تلخی رقم خورد. واقعا ایشون دخیل بوده در این کارها، یعنی با یه همچون آدم هایی سر کار داریم و الان این آدم ها دارن از بین میرن. صحبت های عباس نیلفروشان میشنویم.
اونی که از 6 سالگی
آرزو من این بوده که چون پدرم یه آدم انقلابی بود، از دوستا امام بود، خدا طول عمرشون بده، تنوزم هستن، با امام رفت و اومد داشت، جنگ اعراب و اسرائیل رو همیشه تو خونه روایت میکرد. از 6 ساله یه آرزو داشتم که اسرائیل رو نابود کنم. آره این بزرگترین آرزوی من بوده از کودکی، یعنی این همیشه بام بوده.
خب این آدم مریض دیگه، مریض روانی دیگه، یه همچین آدم مریض روانی، دو تا درجه میزنن رو شونه‌اش، یه اصلا هم دستش میدن، یه سری آدم میزنن زیر دستش، میگن برو آدم کشی کن برای ما، میگن برو برای پیش برده، برای اینکه به این آرزوت برسی. یعنی این آدم از 6 سالگی آرزوش عوض نشده تا 50 سالگیش. خب اگه این اسم یه بیماری نیست، چی اسمشو میذاری؟ و بعدم آرزوش نیستش که مثلا بچه‌هاشو خوشبخت بکنه، کشورشو آباد ببینه، شهرشو زیبا ببینه، مردمشو در آسایش و آرامش ببینه. نه، همچین آرزویی نداره. آرزوش نابودی اسرائیل، که آخر سر هم دیدیم که چجوری به آرزوش رسید، چه اتفاقی افتاد در این چاله، این چاله تاریخی. یعنی واقعا این صحنه‌ها صحنه‌ای که در تاریخ ثبت میشه و میمونه، هیچ وقت از خاطر مردم پاک نمیشه و عبرتی هست برای همه مردم دنیا، برای همه افراطی‌ها. این چاله ای هستش که همین آقا با آقای شیخ حسن نصرالله اونجا دفن شدن. و خلاصه اینه داستان. ما الان چنین اتفاقاتی داره میفته. حالا یکی از واکنش هایی که جمهوری اسلامی داده به این اتفاق، یه صفحه توییتری هستش که از طرف خامنه ای هست، این ویدیو رو منتشر کرده که میگه که خب این نصرالله به فیض شهادت رسید، به فیض شهادت رسید و این واقعا مستحقش بود که شهید. خب این شهید بازی یک، میتونم بگم یک حق بازی که از طرف مذهبیون انجام میشه برای اینکه زندگی رو در حقیقت از دنبال کنندگان خودشون، از کسانی که به اینها معتقدن، چشم بسته به اینها باور دارن، ایمان دارن، میگیرن و میگن که خیلی خب شما برین مثلا در راه ما، هم مثل همون آدم هایی که انتحاری میرن خودشون منفجر کنن، بچه هایی که گولشون میزنن، حالا فرقی نمیکنه پاکستانی باشه، افغانستانی باشه، ایرانی باشه، فرقی نمیکنه، گولشون میزنن که برن خودشون منفجر کنن، یا هست همین فلسطینی ها چقدر این کاری کردن که اون دنیا بهشت میرن با حوری ها و غلمان ها و در کنار نهر عسل و نهر شیر میرن زندگی ابدیشون رو شروع میکنن. هیچ کس هم اونجا برنگشته بگه که واقعا چنین چطور و اصلا که چی تو همه لذت های این دنیایی رو از دست بدی و بری خودتو بکشی، به همراه خود یه سری آدم دیگر هم از بین ببری، زندگی اونا رو ازشون بگیری، که مثلا اون دنیا میری به بهش به خاطر اینکه تو در راه این الله این کاری کردی. این هم داستان جالبیه، این که نصرالله میشه، یعنی پیروزی الله که دیدیم، این عاقبت نصرالله. حزب الله هم که میشناسیم هممون که چیه، از خود ایران شروع شده و آیت الله ها رو که میبینیم، این نشانه های الله رو هم میبینیم. این به نظر من داریم ما الان چهره واقعی الله رو در حقیقت میبینیم. این هم در ضمن بگم که ما با پدر هومرم یه برنامه داشتیم راجع به این که الله اون خدای ایرانی نیست، خدا اون کسانی که الله خدا باور هستن و به دنبال خدای خودشون هستن، باور دارن به خدا، فقط میخوام بهشون بگم که این خدایی که شما بهش باور دارین الله نیست، الله یه چیز دیگه است. الله همینی که میبینید، اون نصرشه، پیروزیشه، اونم آیتشه، نشانشه، اونم حزبشه، اون یکی هم روحش بود، روح الله. این الله اینه. و بعد در کنار این، حالا یه ویدیو دیگه براتون گذاشتم، اینم در شبکه اجتماعی داره پخش میشه، مخصوصا در شبکه اجتماعی، یعنی در بین کاربران عرب زبان یا عرب منطقه خاورمیانه، که خشمی که از جمهوری اسلامی دارن راجع به، حالا میگن ایران، منظور همون جمهوری اسلامی هست، شما بخوانید جمهوری اسلامی، و این چون باور دارن که جمهوری اسلامی حزب الله رو فروخته یا معامله کرده که میتونه به نوعی هم درست باشه. به هر حال این اتفاقیه که الان داریم میفته. من فقط میخوام تیتر اخبار رو بهتون بگم. یه خبر دیگه ای هم که یکی از دوستان به من رسوند، یک نامه ای هستش از حزب الله لبنان که نشون میده خانم زینب سلیمانی مبلغ 2 میلیون دلار اختصاص داده به بانوان لبنانی، برای بانوانی که در البته لبنانی معمولی نیستن، کسانی هستن که نزدیک هم به حزب الله و کسانی هستن که میخوان ازدواج کنن. نام 1000 دلار برای ازدواج اول بهش میدن، 400 دلار برای ازدواج دوم بهش میدن. شما اینو فقط بذارین کنار وام ازدواج و شرایط، یعنی همون که ایرانی هایی که میخوان ازدواج کنن بعد وام بگیرن، یعنی بعد هم قرض بگیرن پولو روش بهره بدن و بعد هم بعد پس بدن اون پولو. البته 1000 دلار بهشون نمیدن، فوقش 100 دلار 200 دلار بهشون وام میدن، ولی اینجا برای لبنان دارن یه همچی کاری میکنن. حالا اینکه خانم زینب سلیمانی این مبلغ رو از کجا آورده و چجوری این مبلغ رو در اختیار اونا میذاره، این خودش یه بحث دیگه ایه. و همین خانم زینب سلیمانی زمانی که پدرش رو کشته شد 4 سال پیش در عراق، گریه و زاری میکرد که خب عموم، یعنی همین آقای شیخ حسن نصرالله که عموی خودش میدونه اینو، این قراره انتقام من بگیره. خب دیدیم حالا شیخ حسن نصرالله هم از این چالهه سر در آورد. و حالا اخبار دیگه که کسان دیگه هم در این فاز تو همین یکی دو روز گذشته به بهشت برین اللهشون رفتن، یکیشون آقای اسامه همدان هست که فکر میکنم یکی از افراد برجسته حماس هست که در بیروت مثل اینکه کشته شده، و شخص دیگه آقای فتحی شریف هست، ایشون هم فرمانده حماس بودن که در لبنان کشته شده، و یکی دیگه از افرادی که در دمشق الان مفقود الاثر شده آقای ماهر اسد، برادر بشار اسد هست، ایشون هم نقش خیلی برجسته‌ای داشته در سرکوب مردم سوریه که میدونید حزب الله لبنان هم خیلی کمک کرد به بشار اسد در راه سرکوب مردم خودشون برای اینکه در قدرت بمونن. شخص دیگه ای که کشته شده در همین یکی دو روز گذشته، عزم خواهم دو مرتبه مشکل فنی داشتیم. این آقای محمد طقوش هم در لبنان ترور شد شب گذشته و این هم صحنه همون ترورش هست اونجا، و یکی از افراد برجسته حزب الله لبنان بود که عرضم به خدمتتون که ایشون هم مثل یکی از تئوریسین ها یا بلندپایگان فکری حزب الله لبنان بود که به هر حال ایشون هم الان در بهشت برینشون هستن. شخص دیگه ای که در همین دو روز گذشته به بهشت رفته آقای حسن خلیلی یاسین هست که ایشون رو گفتن معاون گفتن که ایشون جانشین حسن نصرالله، و ساعتی بعد از این اعلام این خبر ایشون هم به بهشت لقاء الله پیوستن، به بهشت رفتن توسط ارتش اسرائیل. واقعا باید این اعضای حزب الله از ارتش اسرائیل ممنون باشن که همینجوری یکی یکی به دردسر میفرستدشون بهشت. خب امیدواریم که ایشون هم خوش بگذره بهش در بهشت. و اما بریم سراغ ویدیو دیگه که توی شبکه های اجتماعی دست به دست شد. این ویدیو بود راجب نشون میده تانک‌های زیادی، حالا اینجوری که میگن که نزدیک مرز لبنان هست، شمال اسرائیل جنوب لبنان، و که در همین شاید روزهای آینده یک لشکرکشی گسترده ارتش اسرائیل رو شاهد باشیم به داخل خاک لبنان که دیگه اون تتمه حزب الله و این تروریست‌ها رو جمعشون بکنن. اینجوری صحبت میشه. و اما در کنار این حرفا خب دیدیم که یکی دیگه از بازوهای جمهوری اسلامی حوثی‌های یمن، اونا هم شروع کردن موشک پرانی به اسرائیل و این هم ثمره و جواب پاسخ این موشک پرانی‌ها انفجارهای خیلی بزرگی در بندر حدیده یمن اتفاق افتاد. البته این انفجارها خیلی جای صحبت داره. ببینید اینی که یه همچین، ببینید اگه مثلا بمب بخوره به یه ساختمون، خب همچین آتیش و همچین شعله های نمیدید، شعله ها مثلا یه 50-100 متری بکنم رفت رو هوا. خب این شعله ها یا این آتش سوزی که به این راحتی هم خاموش نمیشه، یعنی که یه چیز مشتعلی اونجا، بمبه که آتشزا نیستش که، بالاخره میخورده به یه چیزی منفجر کرد، یعنی یه سری شاید مهمات بوده، شاید نفت، نمیدونم، یه چیز آتشزایی اونجا بوده که قابلیت اشتعال خیلی بالایی هم داشته و یه همچین انفجارهایی به وجود اومده. حالا ما در این حدود تقریبا 3-4 سالی هستش که بیا 5 اشتباه میکنم نفر بگم 7-8 سال الان تو یمن جنگه و عربستان میره اونجا رو بمبارون میکنه، هیچ وقت همچین شعله هایی ما ندیدیم و همش این مردم بدبخت در یمن کشته میشدن، ولی این دفعه به یه جای دیگه، یعنی یه جای دیگه بهش بمب خورده، یه جور دیگه است. اصلا جنس این حمله با تمام حمله های قبلی که ارتش عربستان به همراه امارات متحده هم به یمن داشتن فرق میکنه این حمله. و هم دیدیم که مثلا قبلا موشک های یمنی ها میومد میخورد مثلا به فرودگاه امارات یا میخورد به فرودگاه عربستان، ولی الان موشک ها رو آسمون یمن منهدم میشه، اصلا نمیرسه، بعضی خیلیشون اصلا نمیرسن به اسرائیل، یا اگرم میرسن باز به جایی نمیخورن، از بین میرن. میخوام بگم که این دفعه فرق میکنه، مثل اون چه که ما در 7-8 سال گذشته شاهدش بودیم نیست، جور دیگه یه اتفاقات داره، جور دیگه اتفاق میفته و رقم میخوره. و خبر بعدی کشته شدن محمد عبدالسلام هست، سخنگوی حوثی‌های یمن. هلیکوپترش در جنوب غربی ایران سقوط کرده. اینکه حالا چجوری این هلیکوپتر سقوط کرده، اینم پیجر داشته زدنش، من هنوز اطلاعاتی داده نشده، منابع ایرانی من ندیدم جایی بنویسن راجع به این که این چجوری کشته شد آقای محمد عبدالسلام. به هر حال اتفاقات خاصی داره میفته الان، اتفاقات عجیب و غریبی داره میفته. و اما بریم به سراغ صحبت‌های رهبر فرسودگان، آقای بزرگ، که خط نشان‌هایی که می‌کشید همیشه برای اسرائیل، یه چند تاش همینجوری من دستچین کردم براتون آماده کردم، بشنویم با هم و بعد راجبش صحبت می‌کنیم.
بنده در سخنرانی اون چند سال پیش گفتم آقا جان دوران بزن در رو گذشته، بزنید می‌خورید. اینجور نیستش که بتوانن، من مدتها قبل گفتم دوران بزن و در رو برای جمهوری اسلامی دیگه گذشته است. اینه که بیا بزن و در رو، اینجوری نیست. اگر زدن پاشون گیر میفته، شروع ممکنه با اونها باشه اما تمام کردن دیگه با اونها نیست و در اختیار اونها.
خب ظاهرن که اونها هم شروع کردن هم دارن تموم هم میکنن دیگه. حالا یه دونه از همین بمب‌های سنگرشکن اگر حوالی میدون پاستور فرود بیاد، واکنش مردم ایران دیدنیه به اون و فکر میکنم که دیگه این آرزوی چندین چند ساله مردم ایران به حقیقت میپیونده. ببینیم چی میشه. به هر حال خیلی عجیبه این اتفاقی که داره میفته، خیلی دور از ذهن نیستش که اون اتفاقم بیفته در همین شاید هفته های آینده یا روزهای آینده، حتی چون خیلی سریع داره میره جلو. هیچ کس شاید یک ماه پیش فکر نمیکرد که حسن نصرالله به این راحتی پرپر شه به هوا، ولی خب دیدیم که شد به این سرعت. تمام فرمانده های حزب الله رو یکی یکی یا با با بمب‌ها زدن کشتن یا پیجرهاشون، حتی فرماندهان رده‌های پایین هم زدن از دور خارجشون کردن. میگم تکنولوژی تو این چند ماه انقدر پیشرفت نکرده و جنگ حزب الله و اسرائیل هم یه چیز 40 سال است. 40 سال وقت داشتن که این کارا میتونست خیلی زودتر از این اتفاق بیفته. ولی حالا چرا رسیده تا امروز این اتفاق بیفته؟ یه بحث طولانی میخواد، بعد بررسی خیلی که نیاز به تحقیقات گسترده داره بشه که ببینیم چرا الان داره این اتفاق میفته. جوابش ساده نیست، اما به هر حال داره میفته دیگه، این اتفاق داره رخ میده. بریم بقیه صحبت های خامنه‌ای رو گوش بدیم، یه صحبت خنده‌دار دیگه هم داره، اینم گوش بدیم. هم
مال چند سال قبل، البته یه موشکی جوانای ما ساخته بودن، این موشک رو آزمایش کردن، خب ماهواره ها میگیرن دیگه، فهمیدن صهیونیست‌ها و نمیدونم آمریکایی‌ها و دیگران فهمیدن که این موشک ساخته شده. یک فرمانده متخصص موشکی صهیونیستی یه حرفی زده بود که توی جاهایی پخش شد، دست ما هم رسید، من نقل کردم، گفته بود من با ایران دشمنم، اما در مقابل این حرکتی که اینا کردن، این موشکی که اینا در شرایط تحریم درست کردن، من کلاه رو از سرم به احترام بر می‌دارم.
یعنی اینکه حالا یا این پیرمرده رو سر کار گذاشتن کسایی که بهش اینو گفتن، یا اینکه خود صهیونیستا سر کارشون گذاشتن. به هر حال دیدیم موشک‌های اینا هم دیدیم که این موشک‌هاشون به کجا رسید، یه دونش به خاک اسرائیل هم نرسید. حتی اونایی هم که به حزب الله داده بودن هیچ کدوم، همش تو بر بیابونای اسرائیل خورد. این بود این موشک‌ها و به حال این رجزخونی‌هایی بود که اینا می‌کردن. و شنونده اینها مردم ایران که اکثرا اصلا قبول نداشتن، اصلا گوش نمیدن به حرفای ایشون، به حرفای این پیرمرد متوهم، ولی اون بسیجیان دو عالم که اون پایین نشستن، اون ارزشی ها، اون بچه شیعه ها که هیدر میکنن میفتن به جون مردم خودمون، اونها مخاطب اصلی این حرفا بودن. خب اونها الان دارن میبینن دیگه، بالاخره بعد به خودتون میانی، همین شمایی ارتش سایبری که میانیم پایین کامنت مینویسین دیگه، کی میخواییم به خودتون میانیم، کی میخواییم فکر کنیم، کی میخواییم بیدار شین، چشتون رو باز کنین، با این حقیقت مواجه بشین که سر کار بودین تمام این مدت و عمر زندگیتون دادین رفته. حالا ممکنه یه 2000 پولم گیرتون اومده، ولی به چه بهایی؟ به بهایی از دست رفتن کشورتون، به بهایی دزدی‌های میلیارد دلاری از ایران، از منابع طبیعی ایران که متعلق به نسل‌های آینده ایران، متعلق به بچه‌های شماست، اینا رو دارن می‌دزدن می‌برن. حالا در هر جای دنیا که هستین به خودتون بیاین، این سرنوشتی که الان منتظرتونه، اتفاقاتی که داره می‌افته. و در مورد اشتباهات فنی می‌خواستم توضیح بدم، یه مطلبی بهتون بگم، چون دیدم توی یکی از کامنت‌ها نوشته بودن که مثلا برای مخاطب درزش قائل شو اینا. ببینید معمولا یه برنامه تلویزیونی که میخواد درست شه، خب یه شخصی اصلا مسئول، یه شخص که نه، چند نفر مسئول گردآوری مطالب میشن و اینکه این مطالب رو به چه دستبندی کنن که از کجا شروع شه کجا تموم شه. این باز مرتبه یه شخص دیگه که بهش میگن منیجینگ ادیتور یا سردبیر برنامه، این تصمیم میگیره که چجوری ترتیب اینها چطور باشه. بعد وقتی وارد استودیو میشن، گروه فنی داره، حالا به غیر از اون مجری یه حداقل 7-8 نفر گروه فنی هستن برای برنامه تلویزیونی. بهتون میگم مثلا برنامه‌ای که تو ایران اینترنشنال ویو این طرف داره میبینیم، مینیمم حداقل 7-8 نفر کادر فنی ثابت استودیو هستن، از مسئول دوربین، از سویچر، از مسئول صدا و اینجور اینا. و بعد هم موقع اجرای برنامه تمام این 7-8 نفر هر کدوم داره فقط کار خودشون انجام میدن، یه نه کارگردان هم داره، خب مجری هم که داره کار خودش انجام میده، متنو که از قبل تهیه کردن میخونه. و اینجوری خلاصه اگه میبینید نقصی تو اون برنامه ها نیست، برای اینکه میلیون ها دلار داره خرج میشه، حقوق همین آدم ها در سال سر به میلیون دلار میزنه، و اینجوریه که شما در اون برنامه ها هیچ نقصی نمیبینید، خب این برنامه که من دارم براتون تهیه میکنم یک نفری همه، از اول تا آخرش، از تهیه مطالب، از ارائهش، از دستبندیش. مهم فقط اون نوع انتخاب مطالبه که اونجا خب به خاطر یه سری چارچوب هایی که دارن رسانه ها مطالب رو اینجوری به شما عرضه نمی کنن. تفاوت این برنامه با اون برنامه ها اینه، نه محتوایی که تهیه میشه خب خودتون میدونید که محسوسه دیگه، تفاوتش زیاد هست و خلاصه اگر میبینین که اشتباهی میشه در این برنامه به خاطر اینکه به هر حال دیگه فکر کنم طبیعتش بشه وقتی این همه کار رو همه رو یک نفری میخوای انجام میدید اشتباهاتی هم پیش میاد دیگه. ببخشین شما و سپاسگزارم از حمایتتون. کمک رسانی با اپوزیت رو از یاد مبرید، لایک های خودتون رو دریغ مکنید. الان 695 نفر بیننده این برنامه هستن همین الان و ما 196 تا لایک داریم. دریغ نکنید، این اتفاقی نمیفته. این زیر این صفحه یه علامت 60 رو به بالا هست بهش میگن لایک، اگه بزنید روی اون باعث میشه که اولا کسی نمیتونه شما رو پیدا کنه از روی این، دومن که این باعث میشه که این برنامه بیشتر دیده بشه، به گوش افراد بیشتری برسه، یوتیوب این برنامه رو بیشتر مثلا پیشنهاد بده به کاربران بیشتری، پیشنهاد بده، کمک بزرگی به برنامه انجام بدین، خیلی کمک بزرگی. ممنون میشم ازتون، سپاسگزارم از اینکه بیننده برنامه بودین. تا دیدری بعد، بدرود.